کتاب آخرین عروس، زندگی نامه حضرت نرجس علیها السلام به قلم دکتر مهدی خدامیان آرانی، به سفارش کانال کتابخانه صوتی در پیام رسان ایتا و با صدای هدی سادات موسوی. قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم. صدای رد و برق به گوشم می رسید. بلند شدم و از پشت میله ها به بیرون نگاه کردم. همه جا تاریک بود و باران تندی می بارید. نمی دانم چه شد که ناگهان بغضم ترکید. چند ساعتی بود که بازداشت شده بودم. شاید بخواهی بدانی ماجرا چه بود. بهار سال 87 بود و من در شهر مدینه مهمان پیامبر مهربانی ها بودم. در حرم پیامبر با چند جوان عرب در مورد آقا سخن گفته بودم. غافل از این که سخن گفتن در مورد آقا در این شهر جرم است. وهابی ها به من گفتند که تو را به دادگاه میبریم و باید محاکمه شوی، حداقل 3 ماه در زندان خواهی بود. حالا باید منتظر دادگاه میماندم. نمیدانم چه شد که یاد مادر آقا افتادم. عشق در چشمانم حلقه زد و گفتم بانو خودت کمکم کن. آن شب نذر کردم اگر نجات پیدا کنم کتابی برای بانو بنویسم تا جوانان با ایشان و ولادت فرزندش بیشتر آشنا شوند. فکر می کنم 1 ساعت بیشتر نگذشته بود که من آزاد و رها دست بر پنجره های بقیه گرفته بودم و اشک شوق می ریختم. امروز خدا را شکر می کنم که توفیقم داد تا به نظر خود عمل کنم و کتابم را بنویسم. این کتاب را آخرین عروس نام نهادم، زیرا همه می دانند که حضرت نرجس علیها السلام تا قبل از آغاز روزگار غیبت آخرین عروس حضرت زهرا علیها السلام بوده است. نمی دانم از آقا چگونه تشکر کنم که لطف و عنایت کرد و حالا کتاب مهمان دست مهربان شماست. برای ظهور آقا بیشتر دعا کنید. مهدی خدامیان آرانی، قم، خرداد 1389. سلام بر آفتاب نکنید. این بار می‌خواهی مرا به کجا ببری؟ حق با توست. باید بدانی مقصد ما در این سفر کجاست. آماده باش. می‌خواهم تو را به شهر سامرا در شمال کشور عراق ببرم. ما به قرن 3 هجری می‌رویم. سفری به عمق تاریخ. چرا سامرا؟ چرا قرن 3؟ می‌دانی که در طول سفر جواب همه سوال‌های خود را می‌گیری. برای همین تصمیم خود را بگیر و همراه من بیا. هم سفر خوبم. ما وقت زیادی نداریم. باید سریع حرکت کنیم. و حال سوار بر اسب خود می‌شویم و به سوی عراق پیش می‌تازیم. مدتی می‌گذرد. دشت‌ها و بیابان‌ها را پشت سر می‌گذاریم. فکر می‌کنم ما دیگر به نزدیکی سامرا رسیده باشیم. آن برج متوکل است که به چشم می‌آید. این علامت آن است که راه زیادی تا مقصد نداریم. اکنون به دروازه شهر رسیده ایم. بهتر است وارد شهر بشویم. سامرا چه شهر آبادی است. خیابانها، بازارها و ساختمانهای زیبا. هر جا را نگاه می‌کنی قصرهای باشکوه می‌بینی. آیا می‌خواهی نام بعضی از قصرها را برایت بگویم؟ قصر عروس، قصر سو، قصر بستان. خدا می‌داند که حکومت عباسی چقدر پول برای ساختن این قصرها مصرف کرده است. فقط در ساختن قصر عروس 30 میلیون درهم خرج شد، یعنی چیزی معادل 150 میلیارد تومان. در داخل شهر قدم می‌زنیم. تو از زیبایی‌های این شهر تعجب کرده‌ای. اینجا عروس شهرهای دنیاست و می‌دانم دوست داری از تاریخ این شهر با خبر شوی. الان عباسیان بر جهان اسلام حکومت می‌کنند. آنها در ابتدا به اسم انتقام گرفتن از قاتلان امام حسین علیه السلام قیام کردند و حکومت امویان را سرنگون ساختند. اما وقتی شیرینی حکومت را چشیدند، بزرگترین ستمها را به امامان نمودند. حتما شنیده ای که هارون خلیفه عباسی امام کاظم علیه السلام را سالها در بغداد زندانی کرد و سرانجام آن حضرت را شهید کرد. وقتی مأمون به خلافت رسید، پایتخت خود را به خراسان انتقال داد و امام رضا علیه السلام را مجبور کرد تا ولایت عهدی را قبول کند و آن حضرت را مظلومانه به شهادت رسانید. امام جواد علیه السلام هم به دست یکی دیگر از خلفای عباسی به شهادت رسید. وقتی حکومت به دست متوکل رسید، پای تخت خود را به سامرا منتقل کرد و امام هادی علیه السلام را از مدینه به این شهر آورد. الان امام هادی علیه السلام همراه با تنها فرزندش حسن عسکری علیه السلام در این شهر زندگی می کنند. البته فکر نکنی که امام هادی علیه السلام این شهر را برای زندگی انتخاب کرده است، بلکه حکومت عباسیان او را مجبور به این کار ساخته است. وقتی به مردم نگاه می‌کنی می‌بینی که بیشتر آنها ترک هستند. تعجب می‌کنی. اینجا کشوری عربی است، پس این همه ترک اینجا چه می‌کنند؟ خوب است از آن پیرمرد که آنجا ایستاده است این سوال را بپرسیم. پدرجان، چرا در این شهر این همه ترک زندگی می‌کنند؟ مگر نمی‌دانی اصلا این شهر برای آنها ساخته شده است؟ نه، ما خبر نداریم. مأمون در حکومت خود به ایرانی‌ها خیلی بها می‌داد، اما آنها به اهل بیت علیهم السلام علاقه زیادی نشان می‌دادند و همین باعث مشکلات زیادی در نهادهای حکومتی می‌شد. برای همین بعد از مأمون، عباسیان تصمیم گرفتند از ترک‌های کشور ترکیه که بیشتر آنها سنی مذهب بودند استفاده کنند. آنها سربازان ترک را استخدام کردند و به بغداد آوردند. اما این همه ترک، اگر این ترک ها به بغداد آورده شدند، پس چرا حالا در سامرا هستند؟ شهر بغداد گنجایش این همه جمعیت را نداشت. در ضمن ترک ها در این شهر به مال و ناموس مردم رحم نمی کردند. عباسیان دیدن اگر این وضع ادامه پیدا کند، مردم شورش خواهند کرد. برای همین آنها شهر سامرا را ساختند و نیروی نظامی خود را که همان ترک ها بودند به سامرا منتقل کردند و سپس خود عباسیان هم به اینجا آمدند. یعنی الان سامرا پایتخت جهان اسلام شده است؟ مگر نمی‌دانی در حال حاضر خلیفه مسلمانان معتز عباسی در این شهر زندگی می‌کند؟ پس این کاخهای باشکوه برای خلیفه است؟ آری، او در این شهر کاخهای زیادی ساخته است. اصلا می‌دانی چرا این شهر را سامرا نامیدند؟ نه، اصل اسم این شهر سرمن رای بود است، یعنی شاد شد هر کس اینجا را دید. مردم برای راحتی تلفظ آن را خلاصه کردند و به آن سامرا گفتند. عباسیان پول زیادی صرف ساختن این شهر کردند. ما دیگر به جوابهای خود رسیده ایم. از پیرمرد تشکر می کنیم و به راه خود ادامه می دهیم. آقای نویسنده، چقدر مرا در این شهر راه می بری؟ حوصله کن عزیزم. من می خواهم به خانه امام هادی علیه السلام بروم. ساعتی است که مرا در این شهر می چرخانی. اینجا یک شهر نظامی است. ما به راحتی نمی توانیم به خانه امام برویم. خطر دارد. می فهمی؟ خطر کشته شدن. تو از شنیدن این سخن من تعجب می کنی. عباسیان هر گونه رفت و آمد به خانه امام را بازرسی می کنند. آنها امام هادی و امام حسن عسکری علیه السلام را در شرایط بسیار سختی قرار دادند. اکنون ما به محله عسکر می رسیم. اینجا یکی از محله های بالا شهر سامر راست. حتما می دانی عسکر در زبان عربی به معنای لشکر است. در این محله فقط فرماندهان لشکر عباسیان زندگی می کنند. تعجب کرده که چرا تو را به اینجا آوردم. مگر نمی دانی که امام در همین محل زندگی می کند. آیا تا به حال فکر کرده ای چرا امام 11 به عسکری مشهور شده است؟ علت این نامگذاری این است که امام در همین محله زندگی می کند. عباسیان امام و خانوادش را مجبور کردند در اینجا باشند تا بتوانند همه رفت و آمدها به خانه امام را زیر نظر بگیرند. نمی دانم آیا شنیده ای امام از مردم خواسته است که به او سلام نکنند؟ آری، در این شهر سلام کردن به امام جرم است. حتما شنیده ای وقتی کسی را به جایی تبعید می کنند، او باید در وقتهای معینی به نزد ماموران دولتی رفته و حضور خودش در آن شهر را اعلام کند. امام در روزهای دوشنبه و پنجشنبه باید به نزد خلیفه برود. وقتی که امام از خانه خارج می شود تا خود را به قصر برساند، عده‌ای از شیعیان از فرصت استفاده می کنند و در راه امام می ایستند تا امام را ببینند. امام به آنها پیغام داده است که هرگز به او سلام نکنند، زیرا این کار برای آنها بسیار خطرناک است و سزای جز کشته شدن ندارد. می دانم که باور کردن آن سخت است. چرا باید سلام کردن به فرزند پیامبر جرم باشد؟ این همان مظلومیتی است که تا به حال کسی به آن توجه نکرده است. هرچند امام حسین علیه السلام در روز عاشورا غریب و مظلوم بود، اما یارانی وفادار داشت که تا آخرین لحظه برگرد وجودش همچون پروانه میچرخیدند. اما جانم فدای قربت آن امامی که در این شهر تنهای تنهاست، هیچ یار و یاور و آشنایی ندارد. دوستان او هم غریب و مظلومند. آیا دوست داری قصه چوب شکسته شده را برایت بگویم تا با مظلومیت امام خود بیشتر آشنا شوی؟ در این روزگار هر خانه نیاز به هیزم‌های زیادی دارد تا با آن غذا بپزند و در فصل سرما خانه را با آن گرم کنند. شخصی به نام داوود ابن اسود برای خانه امام عسکری علیه السلام هیزم تهیه می‌کرد. یک روز امام او را صدا زد و به او چوب بزرگی داد و گفت: این چوب را بگیر و به بغداد برو و به نماینده من در آنجا تحویل بده. داوود خیلی تعجب کرد. آخر بغداد شهر بزرگی است و هیزم‌های زیادی در آن شهر وجود دارد. چه حکمتی است که امام از او می‌خواهد این همه راه برود و این چوب را به بغداد ببرد؟ به هر حال سوار بر اسب خود شد و به سوی بغداد حرکت کرد. در میانه راه به کاروانی برخورد کرد. او خیلی عجله داشت. شتری جلوی راه او را بسته بود. با آن چوب محکم به شتر زد تا شتر کنار برود و راه باز شود. ولی چوب شکست. شکسته شدن چوب همانا و ریختن نامه ها همان. گویا امام در داخل این چوب نامه هایی را مخفی کرده بود و داوود از آن خبر نداشت. وای، اگر مأمور اطلاعاتی عباسیان این صحنه را ببیند چه خواهد شد؟ خون همه کسانی که اسمشان در این نامه ها آمده است ریخته خواهد شد. داوود سریع از اسب پیاده شد و همه نامه ها را جمع کرد و با عجله از آنجا دور شد. در این نامه ها جواب سوال های شیعیان نوشته شده بود، ولی امام عسکری علیه السلام برای ارسال آنها با مشکلات فراوانی روبرو بوده است. فکر می کنم با شنیدن این داستان با گوشه ای از شرایط سختی که برای امام می گذرد آشنا شده ای. اکنون ما آرام آرام در محله عسکر قدم بر می داریم. من می خواهم در خانه امام را به تو نشان بدهم. از تو می خواهم وقتی به آنجا رسیدیم بیتابی نکنی. نگویی که می خواهم امامم را ببینم. گفته باشم این کار خطرناک است. قدری راه می رویم. نسیم می وزد و بوی بهشت به مشام می رسد. آنجا خانه آفتاب است. با بیقراری و وجدی که داری سلام می کنی. سلام بر آقا و مولای من. سلام بر نور خدا در زمین. تو می خواهی به سوی بهشت بروی و من دست تو را می گیرم. کجا می روی؟ تو به خود می آیی و سپس می گویی دست خودم نبود. بعد از یک عمر آرزو به اینجا رسیدم. امام من در چند قدمی من است و من نمی توانم او را ببینم. آنجا چند مأمور ایستادند. آنها به ما نگاه می کنند. زود اشک چشمانت را پاک کن. باید فکری بکنیم. شما به کجا می روید؟ ما به در خانه قاضی شهر می رویم. چرا رفیقت گریه کرده است؟ بعضی از نامردها همه سرمایه ما را گرفتند. وقتی این را می گویم آنها اجازه می دهند که برویم. بیا. بیا تا به در خانه قاضی برویم که حرف من دروغ نباشد. خانه قاضی آنجاست. تو به من نگاه می کنی و می گویی چقدر قشنگ جواب دادی. این نامردها همه سرمایه ما را گرفتند. ناراحت نباش، ما باید برای روزگاری که امام زمان علیه السلام از دیده ها پنهان می شود آمادگی پیدا کنیم. من شنیدم امام دوازدهم ما غیبتی طولانی خواهد داشت. اگر همه شیعیان می توانستند به راحتی امام خود را ببینند و با او ارتباط داشته باشند، در دوران غیبت فرزندش نمی دانستند که چه کنند. اما الان شیعیان کم کم برای روزگار غیبت آماده می شوند. تو اکنون تا در خانه امام آمدی ولی نتوانستی او را ببینی. تو می توانی در روزگار غیبت هم دوام بیاوری. بیا به مسجد شهر برویم تا در آنجا نماز بخوانیم. مسجد کجاست؟ این که دیگر سوال نمی خواهد. مسجد در کنار برج متوکل واقع شده است. آن برج آنقدر بلند است که به راحتی می توانی آن را ببینی. چه مسجد بزرگی، چقدر باصفا، چند نهر آب از میان آن عبور می کند. این مسجد چقدر شلوغ است. مردم در صفهای مرتب نشستند و منتظر آمدن خلیفه می باشند. با آمدن خلیفه همه از جا بلند می شوند. آنها اعتقاد دارند که این خلیفه نماینده خدا بر روی زمین است. آنها خیال می کنند همه اسلام در این خلیفه جلوه کرده است. هر کس با خلیفه مخالف باشد با اسلام مخالف است. امروز این حکومت ادامه حکومت پیامبر است و همه باید آن را اطاعت کنند. همه باید آن را تأیید کنند. آنها فراموش کرده اند که این حکومت بسیاری از فرزندان پیامبر را شهید کرده است. امروز خلیفه فرزند پیامبر را در خانه‌اش زندانی کرده و آزادی را از او گرفته است. ولی کسی حق ندارد به این چیزها فکر کند. فکر کردن در این روزگار جرم است. تعجب می‌کنی که چگونه هزاران نفر پشت سر یک ستمگر نماز می‌خوانند؟ مگر نمی‌دانی سال هاست که این مردم پشت هر کس و ناکسی نماز می‌خوانند؟ فقط ما شیعیان هستیم که می‌گوییم باید امام جماعت عادل باشد. بیا جلو برویم تا خلیفه را ببینیم. نگاه کن، این خلیفه چقدر جوان است. نماز جماعت برپا می شود و من و تو پشت سر خلیفه نماز می خوانیم. این نماز برای این است که جانمان در امان باشد و کسی به ما شک نکند. به سجده می روم. از خدا می خواهم یک آشنا در این شهر پیدا کنیم تا بتوانیم چند روزی در این شهر بمانیم. به طرف در مسجد حرکت می کنیم. همین که از مسجد بیرون می رویم، پیرمردی به سوی ما می آید. به دلم افتاده که او از شیعیان است. او فهمیده است که ما در این شهر غریب هستیم و از ما دعوت می کند و ما را به خانه خود می برد. خیلی زود همه چیز روشن می شود. حدس من درست بود. او از شیعیان امام عسکری علیه السلام است. نام او بشر انصاری است. به هر حال ما می توانیم چند روزی در این شهر بمانیم. تو رو به او می کنی و می گویی چگونه می شود به خانه امام برویم؟ من می خواهم آن حضرت را ببینم. این کار بسیار خطرناک است پسرم. من همه خطرات او را به جان می خرم. عزیزم، با رفتن ما به خانه امام عسکری علیه السلام برای آن حضرت دردسر درست می شود. چند مدت پیش عده‌ای از شیعیان به خانه امام رفتند. وقتی خبر به خلیفه رسید، امام را برای مدتی زندانی کرد. آیا حاضر هستی برای امام مشکلی پیش بیاید؟ و تو به فکر فرو می روی. تو هرگز حاضر نیستی که به خاطر رسیدن به آرزویت مشکلی برای امام پیش بیاید. خورشید طلوع می کند. شهر سامرا زیر نور آفتاب می درخشد. می دانم که این شهر زیبا دیگر برای تو جلوه‌ای ندارد. دلت گرفته است. طوری نگاهم می کنی گویی که پشیمان هستی همسفرم شده ای. تو دیگر چه نویسنده ای هستی؟ مگر چه شده است؟ مرا به این شهر آوردی که بیشتر دلم را بسوزانی و فقط مظلومیت امامم را به من نشان بدهی؟ من دیگر در شهری که سلام به آفتاب جرم است نمی مانم. حق با توست، من نمی دانستم که در این شهر اینقدر خفقان است. وسایل خودت را جمع می کنی و می خواهی مرا تنها بگذاری و بروی. تمام غمهای دنیا به سراغم می آید. من تازه به تو عادت کردم. از همه دنیای به این بزرگی دلخوشی من فقط تو بودی. تو هم که می خواهی تنهایم بگذاری. سرانجام می روی و دل مرا همراه خود می کشانی. من تصمیم دارم تا دروازه شهر همراهت بیایم. نگاهت می کنم. تو به جای این که به سوی دروازه بروی، به سوی محله عسکر می روی. فکر می کنم می خواهی در خانه امام را برای آخرین بار ببینی. من هم همراه تو می آیم. چند مأمور آنجا ایستادند. تو می ایستی و لبخند می زنی. باید دوباره به بهانه رفتن به خانه قاضی از این کوچه عبور کنیم. دوباره در کنار هم هستیم. از کوچه عبور می کنیم. عطر بال فرشته ها را می توان حس کرد. بوی باران، بوی آسمان، بوی بهشت به مشام می رسد. کاش می شد فقط یک دقیقه به خانه امام می رفتیم. کاش می شد بر در خانه محبوب بوسه ای می زدیم و می رفتیم. آرام آرام از کنار خانه امام عبور می کنیم و سپس از کنار ماموران می گذریم. از خم کوچه که عبور می کنیم نفس راحتی می کشیم. آنجا را نگاه کن. آن مادر را می گویم که کنار کوچه ایستاده است. گویا خسته شده است. مقداری بار همراه خود دارد. تو جلو می روی و می خواهی به این مادر پیر کمک کنی. سلام می کنی و از او می خواهی تا اجازه بدهد وسایلش را به خانهش ببری. او قبول می کند و خیلی خوشحال می شود. من جلو می آیم و از تو می خواهم مقداری از آن وسایل را به من بدهی. قبول نمی کنی و می گویی تو برو همان قلمت را نگهدار. معلوم می شود که هنوز از من دلخور هستی. قدری راه می رویم. مادر می گوید که خانه من اینجاست. تو وسایلش را زمین می گذاری. اکنون او نگاهی به تو می کند و می گوید پسرم، اجر تو با مادرم زهرا. با شنیدن نام حضرت زهرا علیها السلام اشک در چشمانت حلقه می زند. مادر به تو خیره می شود و می فهمد که تو آشنایی، غریبه نیستی. او اصرار می کند که باید به خانهش بروی. هرچی می گویی من باید بروم، قبول نمی کند. او می خواهد تا با یک نوشیدنی گلوی تازه کنی. سرانجام قبول می کنی و می خواهی وارد خانه بشوی. اما به سوی من می آیی. تو می خواهی مرا نیز همراه خود ببری. می دانستم که خیلی با معرفت هستی. روی تخت در حیاط خانه نشسته ایم زیر درخت خرما. مادر رفته است برای ما نوشیدنی بیاورد. رو به من می کنی و می خواهی که در مورد این مادر سوال کنم. مادر برای ما نوشیدنی آورده است، بفرمایید، قابل شما را ندارد. بعد از مدتی من رو به مادر می کنم و می گویم ببخشید، آیا شما از فرزندان حضرت زهرا علیها السلام هستید؟ آری، من دختر امام جواد علیه السلام هستم. وای، شما خواهر امام هادی علیه السلام هستید؟ باورم نمی شود، درست شنیدم؟ بله پسرم، درست شنیده ای. نام شما چیست؟ حکیمه. چرا شما از مدینه به این شهر آمدید؟ من همراه برادرم امام هادی علیه السلام در مدینه زندگی می کردم. اما خلیفه عباسی برادرم را مجبور کرد به این شهر بیاید. من هم به اینجا آمدم. مگر شما نمی دانید او در این شهر غریب است. دلخوشی او به من است. متوجه تو می شوم. چرا از جای خود بلند شدی و دست به سینه گرفته ای؟ باید در حضور دختر و خواهر امام به احترام ایستاد. حق با توست. یادت هست وقتی قم می رفتیم زیارت حضرت معصومه علیها السلام چنین سلام می گفتیم؟ سلام بر تو ای دختر امام، ای خواهر امام، ای عمه امام. حکیمه هم مانند حضرت معصومه علیها السلام است. او دختر امام جواد علیه السلام، خواهر امام هادی علیه السلام و عمه امام عسکری علیه السلام است. باید فرصت را غنیمت بشماری. باید بنویسی. تو باید جوانان را با حکیمه بیشتر آشنا کنی. باشد، می نویسم. مقداری صبر داشته باش. اکنون رو به حکیمه می کنم و می گویم آیا می شود برای جوانان خاطره زیبایی تعریف کنی تا آن را بنویسم؟ او به فکر فرو می رود، دقایقی می گذرد. حکیمه رو به من می کند و می گوید فکر می کنم بهتر است خاطره آخرین عروس را برای شما بگویم. می دانم تو هم دوست داری این خاطره را بشنوی. خاطره آخرین عروس. همسفرم، من و تو آماده ایم تا این خاطره را بشنویم. گویا حکیمه از ما می خواهد به سفری برویم. سفری دور و دراز. باید به اروپا برویم. به سرزمین روم، قصر امپراتوری. ما در آنجا با دختری به نام ملیکا آشنا می شویم.